أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه پنجم از وجودی که استدلال شده به او برای اثبات این مطلب که اقامه نماز جمعه مشروعیتش اختصاص به زمان حضور داره و در زمان غیبت مشروعیت هم نداره، همون روای مضمونی بود که در دعای 48 صحیفه سجادیه از امام سجاد علیه السلام نقل شده. نسبت به استدلال به این فقرات از دعا مناقشاتی در کلمات شده بود که بعد از این مناقشات مطرح شده. مناقشه اول که مناقشه سندی بود، مناقشات بعدی مناقشات دلالی بود. مناقشه اول دلالی از کلام مرحوم آقای خویی نقل شده، مناقشه دوم من حیث دلاله که در مجموعه مناقشه سوم از مرحوم آقای حائری بود که در عبارت ایشون در کتابشون با از همون تعبیر اولا از اونجا استفاده می شد، اون این بود که مراد از مقامی که در این روایت اشاره به او شده مقام امامت و رئاست عامه هست، نه مقام نه اقامه نماز جمعه که محل بحثه. مناقشه بعدی هم باز از کلام ایشون نقل شده که ایشون فرموده بودن که حتی اگر قبول هم بکنیم که مراد از مقام در اینجا اقامه نماز جمعه هست، ولی این مقدار که اختصاص داره به امام، این مقدار اختزا نمی کند که ما بگیم که مشروع نیست نماز جمعه در زمان غیبت و بدون اذن امام مشروعیت نداره. چرا؟ به جهت اینکه غایت ما یستفاد و از این عبارت اینه که اقامه نماز جمعه به عنوان اینکه حق خود این شخص امام جمعه هست و ولایت بر این جهت دارد و بله جایگاه اصلی او هست، چون ولایت دارد رو این حساب اقامه نماز جمعه میکنه، اگه به این عنوان باشه بله این روایت این عبارت دعا نفع میکنه. ولی اگه کسی به این عنوان اقامه نماز جمعه نکرد، نه به عنوان این که منصبی داره رئیس است و ولایت عامه داره، بلکه از باب این که یه وظیفه خاصی را خواست انجام بده، وظیفه عبادی خواست انجام بده، این به این عنوان این را نماز جمعه اقدام کرد به نماز جمعه، متصدی امامت نماز جمعه شده، این روایات نفی این جهت را نمی کنه. حاصلش این بود که این روایت این عبارت دعا مواردی را نفع میکنه که اقامه نماز جمعه به عنوان و به قصد این باشه که این شخص متصدی اقامه نماز جمعه ولایت دارد و از باب اینکه ولایت دارد میخواهد اقامه نماز جمعه بکنه، نه به عنوان خود انجام دادن عمل عبادی خاصی که در روز جمعه مثلا مشروعیت داره. این مناقشه بله دوم ایشون بود که خب از اینم جواب داده شده که این برخلاف ظاهر است. ظاهر اینه که اگه گفتیم این در این روایت ظاهرش اینه که قبول کردیم که مراد از این که این مقام اختصاص دارد به امام معصوم علیه السلام، مراد از مقام اقامه نماز جمعه بود، اگه گفتیم ما این رو قبول کردید تسلیم شدید، دیگه معنای اختصاص این مقام به امام معصوم اینه که دیگری نمیتواند متصدی این بشود مگر به استناد به خود امام و تصدی غیر نسبت به این مقام به هر قصدی که باشد کار بیجا و فی غیر محلهی هست، چون مرکز اصلی و محل اصلی برای این مقام امام معصوم علیه السلامه. دیگه اگر از اشکال قبلی تنزل کردید و قبول کردید مراد از اقامه، مراد از مقام اقامه نماز جمعه هست، دیگه اشکال بعدی، اشکال دوم جا نداره. یه در ایشون یه مناقشه دیگه هم در استدلال به این روایت صحیفه سجادیه کردن که اونم عنوان اشکال اخیر را بله مطرح کنیم. جا ببینیم تمام جا تمام ایشون در قسمت ثالث هم اشکال ثالث بحث به عبارت خود ایشون فرمودن که ما اگر قبول هم بکنیم که مقصود از مقام در اینجا اقامه نماز جمعه هست، یعنی از اشکال اول رفعیت بکنیم، از اشکال دوم هم رفعیت بکنیم که مورد نهی مطلق اقامه نماز جمعه هست، نه خصوص اون جایی که به قصد الولایه باشه، به قصد اعمال ولایت و تصدی لریاسه باشه. اگر مطلق را هم قبول کردیم، یعنی از اشکال دوم، مناقشه دوم در عبارت خودشون رفعیت کردیم، غایت و ولی در این حال این مقدار باعث اثبات مدعا که اشتراط اقامه نماز جمعه به اذن امام هست نمیشه. چرا موجب اشتراط نمیشه؟ چرا لا یختزل اشتراط؟ چون غایت و ما یستفاد و از این عبارت که این مقام حق ائمه علیهم السلام هست، غایت و ما یستفاد اینه که دیگران نمیتوانند مزاحمت داشته باشند با ائمه علیهم السلام در انجام دادن این. غایت و ما یستفاد عدم جواز مزاحمت هست، نه اینکه مشروعیت اقامه نماز جمعه مقید باشد به اذن امام. فرمودن شبیه اونچه که در حق سبق برای مسجد گفته میشه، اگر کسی سبق به مکانی در مسجد پیدا کرد، این بله میتواند در این محل نماز بخواند، احقیت نسبت به این مکان پیدا میکنه بر اساس اون تعبیری که در روایت طلحه و غیر روایت طلحه است که من سبق الی مکانن فهو احق به، مثلا یک امتیازی پیدا میکند، یا اولویتی پیدا میکند، ولی اولویتی که در اونجا هست در همین حده که دیگران بر دیگران مزاحمت با مصلی در اینجا جایز نیست. یعنی این سابق، مزاحمت با سابق جایز نیست. کسی که سبق به یه مکانی کرده او میتونه درش نماز بخونه، دیگران نمیتوانن او را از این مکان اخراج بکنن، از اون نقطه خاص اخراج بکنن. اونی که استفاده میشه اینه، نه اینکه یک در حق سبق مسجد به حسب بیان ایشون، نه اینکه سبق موجب یک اختصاصی، یک رابطه خاصی بین سابق و اون مکان شده باشه، به طوری که اگر این شخص را ظالمی اومد از اون محل خارج کرد، خود ظالم بیاید در اون مکان نماز بخواند، یا اون ظالم او را خارج کرد، شخص سومی دیده که خب اون سابق رفته الان جا خالیه، بیاد در اون مکان نماز بخونه، این قصد اون مکان حساب بشه. نه، مسجد به حسب اون چیزی که از دلیل وقف در مسجد استفاده میشه، همه مؤمنین مشترکن در انتفاع از مسجد، منتها سب موجب اولویت به این معنا بشه که دیگری مزاحم نشه، نه اینکه یک رابطه وضعی خاصی بین شخص و و بین اون مکان محقق شده باشه. در حق و سبق، سبق الى مسجد، چطور اون مقداری که ثابت هست فقط عدم جواز مزاحمت هست، نه اینکه اگر یکی سبقت کرد دیگران اگر بخوان در اون نماز بخوانن حتما باید به اذن او باشه، نه چنین چیزی نیست. در مورد نماز جمعه با بر اساس تعابیری که در دعای 48 اومده بیش از این استفاده نمیشه که مزاحمت با معصومین علیهم السلام جائز نیست. در این امر اقامه نماز جمعه مزاحمت نیست. هر جا مزاحمت باشد بله ملتزم به این میشیم، ولی جایی که مزاحمتی در کار نباشه، مثل کجا؟ مثل جایی که شخص بخواهد نماز جمعه را اقامه بکند در شهری که در اون شهر خود امام معصوم علیه السلام نیست و منصوب من قبل الامام هم در اون شهر نیست، یا در زمان غیبت بخوان نماز جمعه اقامه بکنن که در اون ظرف خود امام علیه السلام که متصدی اقامه نماز جمعه نیست. چون غایت و ما یستفاد عدم جواز مزاحمت هست، هر جا عنوان مزاحمت صادق نباشه این روایت صحیفه سجادیه نمیتونه من را اونجا اثبات بکنه. این هم مناقشه اخیری است که در کلام ایشون اومده. ولی خب این مناقشه هم مثل مناقشه قبلی جای تأمل داره. ممکنه از این مناقشه هم جواب بدیم که ظاهر در هر موردی که حقی را برای شخصی برای عنوانی ثابت میکنه، ظاهر اولیه همه خطاباتی که حقی را برای اشخاص ثابت میکنن اینه که یک اختصاصی بین شخص و برای شخص ثابت میشه نسبت به اون مورد حق، به طوری که دیگران نسبت به اون مورد اون چون اون اختصاص ثابت نیست، تصرف دیگران در اون مورد احتیاج به اذن و توافق با صاحب حق داره. قاعده کلی در همه خطابات اینه. حتی در مورد حق سبق در مسجد هم، حق سبق در مسجد هم ظاهر اون روایت طلحه که درش اومده احق و بهی سوق المسلمین که مسجد هم من سبق الى مکانن و احق و بهی، ظاهر اون دلیل فی حد نفسهی اینه. حالا ظاهر این دلیل فی حد بله ظاهر هر دلیلی که چیزی را به اسم حق به عنوان حق برای شخصی ثابت میکنه، اون اختصاص وضعی و بله اون اولویت در به عنوان امر وضعی هست، نه اینکه فقط عدم جواز مزاحمت باشه. اگر در جایی قرینه برخلاف پیدا کردیم به او عکس میکنیم. روی حساب در بحث حق سبق اونایی که بله قائل به این شدن که حق سبق برای مصلی در این حد نیست که حتما اختصاص را درست بکنه، بلکه فقط در حد حکم تکلیفی عدم جواز مزاحمت هست، اینا باید دلیل بیارن، قرینه بیارن که چرا از این ظاهر رفعیت کردن. و الا اگه قرینه نیارن، ظاهر اولی خطاب اینه که در این بله ظاهر اولی خطابات اینه که این به عنوان امر اختصاصی برای شخص هست. حالا اینجا هم وقت اگه شما قبول کردید که مقام در اینجا به معنای همون اقامه نماز جمعه هست، خب این که این منصب این مقام به عنوان حق برای معصومین قرار داده شده، اگه این رو شما قبول کردید تا این مقدار را مماشات کردید و قبول کردید، طبعاً لازمه این حرف مقتضای ثبوته که این حقی اینه که تصدی این منصب باید به استناد به صاحب حق باشه و دیگران نمیتوانند بله و دیگران نمیتوانند این تصدی رو انجام بدهن، چه مصداق مزاحمت باشه چه مصداق مزاحمت نباشه. و روی حساب در اگه مثلا در حق و سبق در مسجد هم اگه گفتیم که کسی بله جایی را گذاشت این حق سبق پیدا میکنه، اگر رحلش را گذاشت رفته که مثلا کاری داشت بیاد نماز بخونه، در این فاصله ای که رفته که بیاد نماز بخونه چون حق اختصاص داره، این فاصله که خود این سابق رحلش را گذاشته که نماز نمیخونه، روی حساب دیگری اگه بیاد نماز بخونه مزاحمتی برای او حساب نمیشه دیگه، تو اون نیست که خودش نیست، این 5 دقیقه بعد میاد. ولی بنابر این که حق این مورد حق باشه، حق پیدا میکنه، صبر موجب حق میشه، نماز خوندن شخص دوم در این مکانی که رحل اون شخص گذاشته شده میشه از موارد نماز خوندن در مکان قصبی و احکام نماز قصبی را داره. اینجا هم مقتضای اگه شما در از مراحل قبلی عدول کردید، یعنی تنزل کردید، مماشات کردید، دیگه این اشکال جا نداره. خب این بله روی حساب مناقشه دوم، مناقشه در عبارت شماره در کتاب ایشون، مناقشه دوم و مناقشه سوم در کلام ایشون تمام نیست. اگر در مرحله قبلی قبول کردید مقصود از اقامه، مقصود از مقام اقامه نماز جمعه هست، به هر قصدی که غیر منسوب من قبل الامام این رو انجام بدهد، به هر قصدی انجام، چه به قصد اینکه رئیس هستم و حق ولایت و حق امامت دارم انجام میدم، چه به قصد دیگه انجام بده، به هر عنوانی نمیشه، چه مزاحمت باشه چه مزاحمت نباشه. در حقیقت میشه از حاصل این جواب از این دوتا مناقشه اینه که اگه شما حق بودن را قبول کردید، این معناش اینه که اختصاص به او داره، هر کسی دیگه‌ای بخواد این را انجام بده میشه تقمص نسبت به منصبی که بدون اهلیت نسبت به اون منصب را نداره، به غیر حق تقمص این مقام و این منزلت را. این خب اینم مربوط به روایت صحیفه سجادیه. وجه ششمی که باز از وجوهی است که در کلام مرحوم آقای بروجردی ذکر شده برای اثبات این که نماز جمعه مقامی است که اقامه نماز جمعه مقامی است که مختص به امام معصوم علیه السلام هست و باید به اذن امام معصوم باشه، یا خود امام علیه السلام اقامه بفرماید یا به اذن امام باشه. بچه ششم روایت فضل ابن شازانه که در علل بله در بیان علت عللی که در وجوب نماز جمعه و شرایط نماز جمعه هست از اون بحث وارد شده که در باب هم در علل وارد شده، هم در عیون اخبار الرضا وارد شده، مرحوم صدوق هم در عیون اخبار الرضا هم در علل روایت را نقل میکنه از فضل ابن شازان، سندش هم به فضل ابن شازان بر اساس اینکه در عیون هم فرموده، در جاهای متعدد فرموده، در این قسمت علل از احمد ابن بله از عبدالواحد ابن عبدوس، از علی ابن محمد ابن قتیبه، از فضل ابن شازان، از امام رضا علیه السلام قال فإن قال قائل فلم صارت صلاة الجمعه اذا كانت مع الامام رکعتین و اذا كانت بغیر امام رکعتین و رکعتین، اگر با امام باشه فقط 2 رکعت میخونن، ولی اگر نماز فرادا باشه باید 4 رکعتی بخونن، چرا این طور شده، چه فرقی است بین این دو که در فرادا 4 رکعتی در جمعه 2 رکعتی؟ بحث به این روایت امام فرموده باشه لعلل شتا منها ان الناس
یتخطون الی الجمعه من بعدین، به خاطر اینکه مردم برای شرکت در نماز جمعه از راه های دور می آیند. فاحب الله عز و جل ان یخفف عنهم لموضع تعب الذی صاروا الی. یکیش اینه که اینا از راه دور اومدن، بالاخره یک مشقتی را متحمل شدن، این موجب شده خداوند متعال تخفیف بده، دو رکعت را کم بکنه. یکیش اینه. و یکی از جهاد و علل اینه که ان الامام یحبسهم للخطبه و هم منتظرون للصلاه و من انتظر صلاته فهو فی الصلاه فی حکم تمام. اینم علت دوم. علت سوم و منها ان الصلاه مع الامام اتم و اکمل لعلمه و فقهه و عدله و فضله. بعدم به منها ان الجمعه عید و صلاه العید رکعتان ولم تقصر لمکان الخطبه فان قال فلم جویل الخطبه. چرا در علل قبلی این حیثیت خطبه و وجود خطبه که انه تأثیر داشت در درکت بودن خود نماز غیر از خطبه، در بله سوال و جواب بعدی که انه در بله اشکال و جواب بعدی امام علیه السلام به حسب این روایت این نکته را بیان کرد که چرا خطبه در نماز جمعه قرار داده شد. برای جعل خطبه در نماز جمعه یه علتی ذکر میکنه که اونایی که استدلال کردن به روایت بر اساس همین علتی است که در وجود خطبه در صلات جمعه از این عبارت استفاده میشه. فان قال فلم جعل الخطبه قیل لأن الجمعه مشهد عام فأراد أن يكون للأمير یا للإمام، بحث اونی که در علل هست للأمير، بحث اونی که در عیون للإمام. للأمير كما عن العلل و للإمام كما عن العیون. اینجوری فأراد أن يكون للإمام. آره بله، یا دو تا چیزه، یکی لفظ للأمير یکی لفظ للإمام. سببان الى موعظت هم و ترغیب هم فتاعه و ترهیب هم من المعصیه و توفیق هم الى ما اراد من مصلحت دین هم به دنیا هم و یخبر هم به ما ورد علیه من الافاق من الاحوال التي لهم فیها المذرت و المنفعه. بل بلا یکون سائر فی السلات بل بله ولا یکون سائر فی السلات بل منفصلا و لیسه به فائل غیره و لیسه به فاعل غیره ممن یعم الناس فی غیر یوم الجمعه. در نماز جمعه خطبه به این کیفیتی قرار داده شد که ایراد کننده خطبه امامی باشد که این خصوصیات را در خطبه انجام می دهد، ولی غیر امام، بقیه افرادی که امام جماعت در نمازهای یومیه هستند در بقیه ایام، اونها دی امام نیستن. این امام در روز جمعه یه چنین خصوصیتی داره که اینها را این جهات را رعایت میکنه. یخبرهم به آورد علیهم من الافاق و لیسه به فاعل غیره ممن یعم الناس فی غیر یوم الجمعه. امام جماعت‌های نمازهای عادی اون که امام جمعه نیست، امامت نماز جمعه را باید یه امام به این کیفیت انجام بده. خب این به این روایت استدلال شده برای این جهت. در بله کلام مرحوم آقای بروجردی هم هست که فرمودن که دلالت این حدیث بر این که اقامه نماز جمعه از مناسب امام معصوم علیه السلام هست و از مناسب شخصی است که سائس المسلمین و زعیم المسلمین هست، با توجه به تعبیراتی که در این روایت، دلالتش لا خفا در او، بله دلالتش بر این جهت که امام این از مناسب خاص امام معصوم علیه السلامه، بلکه دلالتش بر این که اختصاص داشتن اقامه نماز جمعه اصلا امر واضح و مفروغ عن هست. هم اصل اختصاص را دلالت داره، هم مفروغ عن بودن این اختصاص را دلالت داره. این دلالتش بر این جهت بر مما لا تخفا علی بله احدن، یعنی دلالتش واضح از جای اشکال نیست. خب اینم وجه ششم. آیا این وجه تمام یا تمام نیست؟ در استدلال به این روایت فضل ابن شازان با این متن مناقشه شده. مناقشه اول در اینجا مثل بچه قبلی مناقشه من حیث و سنده. اشکالی که در این من حیث و سند در این روایت فضل ابن شازان شده، اشکال بارد از اینه که خب اینجا مرحوم صدوق که از فضل نقل میکنه، واسطه بین مرحوم صدوق و فضل ابن شازان دو نفرن، یکی عبدالواحد ابن عبدوس، یکی هم علی ابن محمد ابن قتیبه. به هیچ کدوم از اینها توثیقی ندارن. چون هیچ کدوم از اینها توثیق ندارن، به روی این حساب روایت من حیث و سند گیر پیدا میکنه. این نسبت به این دو نفر توثیقی وارد نشده. این در حقیقت یک اشکال سندی هست که حاصل این اشکال ضعف واسطه تا بین مرحوم صدوق تا فضل ابن شازانه. البته در امثال این روایت که روایت فضل ابن شازان در علل باشه، بعض الاعلام اشکال سندی دیگه ای دارن و اون اینی که اصلا روایاتی را که فضل ابن شازان به اسم روایت فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام نقل میشه، اصلا روایت نیست بلکه استنباطات خود فضل ابن شازان هست، مطالب خود فضل ابن شازانه، برداشتهای خود او هست، روایت نیست. حالا با تقریبات و با بیان قرائنی که تفصیل این وجه را بله در هم قبساتی که آزادشون دارن به تفصیل اونجا مطرح شده این نظریه، ولی خب این یک نظر در حقیقت در مقابل اون نظر جل علما و فقها هست که قائل به اینن که نه، اون روایتی را که به اسم روایت فضل ابن شازان ما داریم، مطالبی را که فضل ابن شازان نقل میکنه روایته. و اون قرائنی که حالا ایشون مطرح کردن طبعا اون قرائن را قبول ندارن. این یه جهت اشکال اینه که اینم خودش البته بحث مفصلی داره، وارد این قسمت نمیخوایم بشیم. اون قسمت اول که اشکال در واسطه بین مرحوم صدوق و بین فضل ابن شازان باشه، بین فضل بله بین مرحوم صدوق و فضل ابن شازان باشه، آیا اینها این قابل قبول یا قابل قبول نیست، اشکال وارد یا اشکال وارد نیست. این اشکال که این دو نفر که بله این دو نفر که عبدالواحد ابن عبدوس و علی ابن محمد ابن قتیبه ثقه نیستن و به خاطر اعتبار عدم ثبوت وثاقت روایت مشکل پیدا میکنه، مطلبی است که در کلمات محققین متقدم از مرحوم شهید ثانی و بعد از مرحوم شهید ثانی مدارک و دیگران هم اومده. چون این روایت فضل در قسمت بیان علل اختصاص به این روایت مربوط به نماز جمعه نداره، در موارد دیگه هم از فضل ابن شازان روایتی داریم که سند قبل از فضل ابن شازان مشتمل بر این دو نفر هست و اونم محل بحث شده. یکی از موارد همون تفصیل در موجبات در کفاره افطار شهر رمضان بین این که افطار به حرام باشه یا افطار به حلال باشه، که قول مشهورم اینه که اگه افطار به حرام باشه باید کفارش کفاره جمعه، باید بین اطعام و صوم جمع بکنه، ولی به حلال اگه افطار بکنه کفارش کفاره تخییری هست دیگه. مدرک این حکم هم روایت فضل ابن شازان هست که در سند او همین علی عبدالواحد ابن عبدوس و علی ابن محمد ابن قتیبه اومده. این را مرحوم به مناسبت این بحث که اون بحث افطار به محرم باشه، مرحوم محقق در شرایع در کتاب الصوم فرموده بود که اینکه در افطار به کفاره افطار شهر رمضان چیه، اونجا داره که وقیله یجب و بالافطار بالمحرم ثلاث کفارات و بالمحلل کفاره، تعبیر قیله کرده مرحوم محقق. صاحب مسالک مرحوم شهید ثانی در ذیل این عبارت محقق فرموده این قیله که محقق گفته، هازا قول صدوق رحم الله استنادن الى روایت رواها به اسناده الى رضا علیه السلام. مرحوم این قول مرحوم صدوق، مدرک مرحوم صدوق هم روایتی است که از امام رضا علیه السلام نقل کرده که اون روایت دلت علی تفصیل، اون روایت تفصیل میده متن روایت، همینه که بعدش اینه که یعنی اول راوی سوال میکنه فضل ابن شازان که دو جور خبر به ما رسیده، یک خبر اینه که باید هر سه تا کفاره رو بده، یه خبر اینه که دوتا، بعد جمع بین اینا چیه؟ امام علیه السلام به حسب اون روایت در جواب فرض فرموده، بعدش اینه که اونی که گفت، اون که فرموده، اون خبری که مضمون سه تا کفاره است، اون مال محرمه به افطار بالمحرمه، اینه که بله یک کفاره گفته، اون خبری که یک کفاره گفته این مال افطار به حلاله. مرحوم شهید ثانی در اونجا فرموده که خب این قول صدوق مدرکش این روایته، حالا چرا مرحوم محقق صاحب شرایع چرا این رو قبول نکرده با تعبیر قیله که طعنه به این قول کرده؟ انما ترک المصنف العمل بها لان فی سندها عبدالواحد ابن عبدوس نیسابوری و هو مجهول الحال. بله مجهول الحال این توجیه کار محققه که چرا به این روایت عمل نکرده، ولی خود مرحوم شهید ثانی فرموده که این اشکال محقق جا ندارد، چون این عبدالواحد ابن عبدوس شیخ ابن باوی شیخ مرحوم صدوق معنه شیخ و ابن باوی و هو قد عمل بها فهو فی قوت شهادت له به ثقه و من البعید ان یرو صدوق رحم الله ان غیر ثقه بلا واسطه. این یک وجه که بله که چون شیخ مرحوم صدوق هست و صدوق اعتماد به او میکنه، این نشان دهنده وثاقته. به این یه وجه دیگه هم اضافه کرده مرحوم که علامه در تحریر در باب کفارات تحریر گفته که این روایت دال بر تفصیل روایت صحیحه است، در کتاب تحریر گفته این روایت روایت صحیحه، روایتی که در سندش عبدالواحد ابن عبدوس بوده گفته روایت صحیحه، معلوم میشه که این عبدالواحد ابن عبدوس در نظر علامه شخص ثقه است. و این قال این صریح در توصیف و این کان در غیر تحریر یعنی در مختلف، در مختلف نسبت به حال عبدالواحد ابن عبدوس تردید کرده، تعبیری که داره اونجا اینه که عبدالواحد ابن عبدوس حالش فعلا برای من معلوم نیست، لا یحزرنی حاله، حالش برای من معلوم نیست کیه. اگر او ثقه باشه روایت صحیح است، اگر ثقه نباشه روایت صحیح نیست. روی حساب این بله بر اساس فرمایش مرحوم شهید ثانی این روایت میشه روایت معتبره، چون عبدالواحد ابن عبدوس به خاطر اینکه شیخ مرحوم صدوق هست روایتش معتبر میشه. دیگه نسبت به در اون مسالک نسبت به علی ابن محمد ابن قتیبه متعرض این جهت نشده. بله در متعرض علی ابن محمد ابن قتیبه نشده. صاحب مدارک در همین بحث این بعد از این که حرف مرحوم علامه را در تحریر و مختلف نقل میکنه که اینا با هم دیگه نمیسازه، خود ایشون در نهایت نسبت به عبدالواحد ابن عبدوس قبول میکنه که میشه او را توصیف کرد، لا یبعد اعتماد بر روایت او. ولی گفت مشکلی که اینجا وجود داره اینه که ما عبدالواحد ابن عبدوس را به ساقتش را هم درست بکنیم، ولی شخص دیگه ای در سند هست که علی ابن محمد ابن قتیبه باشه، علی ابن محمد ابن قتیبه توثیق نشده، نه توثیق در مورد او داریم و نه ممدوح هست به مدحی که یعتد به در عمل به، مفهوم اینکه در عمل به روایات اون مدح مناسب با عمل به روایات را هم نداره. روی این حساب این مورد اشکال میشه. این را در کلام مرحوم بله در کلام صاحب مدارک که اشکال محقق را در قسمت عبدالواحد ابن عبدوس قبول کرده، ببخشی رد کرده، جواب داده، ولی نسبت به علی ابن محمد ابن قتیبه که ضعف روایت به خاطر علی ابن محمد ابن قتیبه باشه، این را گفت در این قسمت نظرش این شد که نه، این به خاطر علی ابن محمد ابن قتیبه مسئله روایت، روایاتی این طوری که صدوق به دو واسطه نقل میکنه، روایات اینجوری مشکل پیدا میشه. مرحوم صاحب حدائق در اینجا حاصل فرمایش اون که خود صاحب حدائق داره و اون چرا که از بعضی از اصحابنا در اونجا نقل میکنه اینه که بله تعبیر بله عبارت بعض مشایخ نل معاصرین، بعض مشایخ معاصرین یه مسئله هم خودش اول مطلبی رو فرموده، بعد از بعضی ها با این عبارت آورده که بعض مشایخ نل معاصرین نقل میکنه. حاصل بله مناقشه و یا جوابی که به صاحب مدارک میدهن صاحب مدارک اینه که شما در اون قسمت عبدالواحد ابن عبدوس به خاطر اینکه شیخ صدوق هست و اعتمد علیه صدوق یروی عنه روایات را بلا واسطه اینو گفتید که سبب توثیق اون میشه. خب همین نکته در مورد علی ابن محمد ابن قتیبه هم وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه علی ابن محمد ابن قتیبه هم از عبارت مرحوم کشی در کتاب در کتاب رجالش استفاده میشه که این در موارد متعددی کشی به همین علی ابن محمد ابن قتیبه اعتماد کرده، به او اعتماد کرده. اگه این شخص سره نبود کشی که مطالبش را با اعتماد بر او نمی نوشت. این در همین قسمت در حقیقت هم خود مراجعه به کتاب کشی، رجال کشی این را دلالت داره. به این گفتن که غیر از این خود مرحوم نجاشی در کتاب رجالش گفته که بله نسب علی ابن محمد ابن قتیبه کسی است که کشی به او اعتماد کرده. در این قسمت در کتاب رجالش به او اعتماد کرده، نجاشی خبر داده که کشی اعتماد کرده بر علی ابن محمد ابن قتیبه. خب اینجا اشکال صاحب حدائق و بعض مشایخ المعاصر با صاحب حدائق اینه که این که شما در مورد احمد ابن عبدالواحد ابن عبدوس گفتید ما از راه اعتماد صدوق بساقت او را درست میکنیم، همین نکته در مورد علی ابن محمد ابن قتیبه هست دیگه، چون علی ابن کشی در رجالش اعتماد به او کرده. اعتماد کشی به او در رجالش که به تعبیر حدائق قد اکثر نقل عن، این نشون دهنده وثاقت این شخص هست. چه فرقی است بین عبدالواحد ابن عبدوس و بین علی ابن محمد ابن قتیبه؟ سؤال الفرق متجع، یعنی که جا نداره کسی تفصیل بده در سند روایت بین این دو، بل هازا اولا بالاعتماد، بلکه نسبت به علی ابن محمد ابن قتیبه و این اعتبار روایت به اثبات وثاقت نسبت به او بله وجه بهتره، یعنی این اولا هست که ما این را توصیف بکنیم. خلاصه از این عبارات، با توجه به این عباراتی که شده معلوم میشه که اونی که محل بزنگای اصلی هست در اثبات وثاقت و نفی بله ثبوت وثاقت در این دو نفر اینه که آیا این نقل مرحوم صدوق بله شیخ بلاواسطه صدوق بودن کافی هست برای اعتماد به این یا نه، و همینطور در قسمت رجال در بله اعتماد کشی بر او کافی هست یا کافی نیست. این در حقیقت یکی از مواردی که جای تأمل داره اینه. البته این یک قسمته، اینطور نیست که همه بس همه منشأ الخلاف در این خلاصه شده باشه. یکی از نکاتی که برای توصیح گفته شده این مطلبه که ما به خاطر نقل مرحوم صدوق به شیخ صدوق بودن، استاد صدوق بودن، حکم به وثاقت او میکنه. نسبت به کشی هم به همین صورت. حالا این منشأ از برای اختلاف آیا این تمام هست یا تمام نیست، جوابی که دادن یا مناقشه‌ای که کردن در اثبات وثاقت که در کلام مرحوم های خویی هم در همین بحث در بحث‌های دیگه هم در جایی که روایت همین علل مطرح میشه ذکر شده، عبارت از اینه که نسبت به نقل مرحوم صدوق، مجرد نقل مرحوم صدوق که دلالت بر وثاقت شخص نمی کنه، این که چون مرحوم صدوق ما احراز بکنیم که از غیر سره نقل نمی کرد چنین چیزی نداریم. نقل از فرد ضعیف که مشکلی نداره، ممکنه راوی روایت ضعیف باشه ولی مرحوم صدوق به خاطر قرائنی که در خصوص اون روایت پیدا کرده بود اون روایت را در متن کتابش بیاورد و بر اساس او فتوا هم بدهد، حجت بینه و بین الله هم تمام بشه. بله، نقل روایت از شخصی دلالت بر وثاقت پیش وثاقت ثبوت وثاقت پیش مؤلف اون کتاب نداره. نسبت به کشی هم نسبت به اون که در کشی روایت را بله نقل کرد بله اعتماد کرده از کشی در اینجا به روایت علی نقل علی ابن محمد ابن قتیبه بله گفته اینم همینه، این که ما در کشی بله ببینیم که مواردی از او نقل میکنه این کافی نیست برای توثیق. چرا؟ به خاطر اینکه خود نجاشی در ترجمه کشی گفته است یروی عن الضعفا کثیرن، یعنی اینطور نیست که همه افرادی که مرویان انه کشی در مطالب باشه ثقه باشه. خب یعنی دو این حساب ما یک بنای عامی در مورد کشی نمیتونیم احراز بکنیم که بناش بر این بوده که از ثقه نقل بکنه تا در مورد فرد مشکوک بر اساس اون بنا و قاعده حکم به وثاقت بکنیم. این روی حساب این مقدار که مثلا شیخ مرحوم صدوق یعنی استاد مرحوم صدوق باشه و بله یا استاد مرحوم کشی باشه این مقدار کافی نیست، ولی برای تصحیح و توثیق روایت فضل مشاذان در اینجا با توجه به این دو یه بیانات دیگه هم اینجا ذکر شده. یک بیان عبارت از اینه که در اینجا مرحوم همونی که اشاره هم شده که مرحوم علامه در بعضی از موارد این روایت را حکم به صحت این روایت کرده، در مورد روایات فرض حکم کرده به صحت این روایت و حکم به صحت روایت از طریق علامه نشون میده که این روایت من حیث سند روایت معتبره هست، صحت روایت یعنی روادش ثقه هستن. و علامه که توثیق کرده، توثیق علامه مثل توثیق تصحیح علامه به معنای توثیق روات، توثیق روات از نایه علامه مثل توثیق شیخ و توثیق نجاشی هم. این یه وجه که بله با این وجه اگه اینجور تمام بشه، خب هر دوتا هم عبدالواحد ابن عبدوس هم علی ابن محمد ابن قتیبه مشکلشون حل میشه. اشکالی که در اینجا کردن نسبت به تصحیح علامه اینی که تصحیح علامه که کافی نیست برای اثبات وثاقت، به جهت اینکه بله اون اشکال مستقیمی که در کلام مرحوم خویی شده اینی که علامه اگه توثیق میکنه روی مبنای اصالت العداله هست، در این بحث نه، در بعضی از بحث‌های دیگه مواردی را به عنوان شاهد آورده که مرحوم علامه روی مبنای اصالت العداله در مورد شخصی حکم به وثاقت کرده. خب اگر مستند توثیق معلوم باشه که اصالت العداله هست، دیگه این توثیق حجیتی برای دیگران که اصالت العداله را قائل نیستن نداره. این یک نحوه اشکال. یک اشکال دیگه اینه که بله اشکال عام که در بقیه موارد در کلام مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر نسبت به توثیقات علامه هست اینه که توثیق و تضعیفی که از مثل علامه از متأخرین باشه اینها برای ما حجیت نداره، به خاطر اینکه برخلاف توثیق قدما مثل شیخ، مثل نجاشی، مثل کشی، اونا توثیقات اونا اعتبار داره، توثیقات متأخرین اعتبار نداره، چون توثیقات متأخرین مبتنی بر اجتهاد و حرص هست، به خاطر این که احتمال این که در دست اونها یک مدرکی باشه غیر از اونی که به دست ما رسیده چنین احتمالی نمیدیم. اینها در حقیقت با توجه به مدارک موجود، منابع موجود، یک استنباط و حدسی نسبت به توثیق و تصحیح روایات و توثیق اشخاص دارند. روی حساب برای ما حجیتی نداره. علامه هم از متأخرین، توثیقات متأخرین اعتباری نداره. این اشکال نسبت به این وجه دوم این بود که ما از راه توثیق علامه مشکل را حل بکنیم. وجه بیان سومی که برای این جهت فکر شده، بسم الله علی محمد.